أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داره عرش مستوعب گرچه ثمره عملی یا ندارد یا بسیار کم است، ولی آثار علمیش در جاهای دیگه ظهور میکند. اون این است که چون عرش بررسی تفاوت قیمت صحیح و معیب است اولا، و ارزیابی این نسبت است ثانیا، و این نسبت را از ثمن کسب کردن است ثالثا. چون این چنین است ما عرش مستوعب نخواهیم داشت، لکن در بعضی از فروض احتمال عرش مستوعب هست. برای همین جهت نقصی که باعث عرش گیری است به دو قسم تقسیم شده است: نقص حقیقی و نقص اعتباری. نقص حقیقی آن است که این شی شکسته باشد، فاسد باشد، یا این حیوان کور باشد، یا این حیوان اعرج و امثال ذلک باشد. قبلا به عبد و عمه مثال می زدن، اما خب به خود حیوان مثال زدن کافی است. اینها نقص های اعتبار است. در قبال اینا نقص های حقیقی است، در قبالش نقص های اعتباری هست. نقص اعتباری رو در جریان حق الجنایه و مانندان مثال می زدن که اگر عبد جنایت کرد، چون در معرض قصاص و یا دیه قرار می گیرد، قیمت او کم می شود یا بی ارزش می شود. الان چون سخن از عبد و عملی است، اگر حیوانی طوری با او رفتار غیر انسانی بشود که اون حیوان رو باید سوزوند یا اتلاف کرد، اونم همه حکم شرعی رو دارد دیگر. یعنی نقص اعتباری است در قبال نقص حقیقی که این حیوان را از مالیت می اندازد، که الان این حق این حکم شرعی که بالفعل هست. خب پس بنابراین نقص یا حقیقی است که قبلا گذشت، یا نقص اعتباری است. نقص اعتباری به همین است که الان اگر حیوانی در وضع حیوانیتی قرار گرفت، یه حیوانی دیگری به نام به صورت انسان کاری کرد که او را باید اتلاف کرد یا احراق کرد، در چنین وضعی این حیوان از مالیت می افتد. اگر گفتیم این حیوان از مالیت می افتد، خب اصلا معامله باطل است. وقتی معامله باطل شد، خیاری در کار نیست. وقتی خیار نبود، عرش که از شؤون خیار است محقق نمیشه. ولی اگر گفتیم که نه، این از مالیت نمیفته، از صرف اینکه در معرض این کار بود، این از مالیت نمی اندازد. سابقا که به عبد جانی مثال می زدن، می گفتن ممکن است به اینکه ولی دم عفو کند، ممکن است مولا دیه بدهد، بالاخره این از اعدام نجات پیدا کنند. در جریان احراق و اتلاف حیوان، اونجا ممکن است یک راهی برای استحلال پیدا بشود که این حیوان احراق نشه به مانند آن، اگر یه همچیزی راه فقهی داشته باشد. خب اگر چنون که از مالیت افتاد، که رأسن از بحث بیرون است، برای اینکه بی باطل است، وقتی بی باطل شد خیاری در کار نیست، وقتی خیاری در کار نبود عرشی هم مطرح نیست. اگر بعد از عقد جریان رخ بده، بعد العقد و قبل از قبض باشه، یا بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضاء ثمر خیار باشه، روی دو وجهی که در بحث دیروز گذشت باید که مشی کرد. اگر ما گفتیم این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این عموم تنزیل نسبت به جمیع جهات است، پس این حادثه گویا قبل از عقد است، و اگر قبل از عقد بود باعث بطلان معامله است، و اگر باعث بطلان معامله بود خیاری در کار نیست، عرش هم در کار است. و اگر گفتیم این عموم تنزیل در کار نیست، از این کل ما بی این طرف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، از او تنزیل عام استفاده نمی شود فی جمیع الامور، فقط از در تحمل درک و زمان به منزله قبل القبض است. بله اینجا احتمال عرش مستوعب مطرح است، برای اینکه این عقد صحیح است و الان هیچ مالیت ندارد و نسبت صحیح و معیبش نسبت صفر به صد است، نسبت صفر به صد مساوی با صد دیگه. یه وقت از شما بگید نسبت یک به صد، بله این از صد یک کم دارد، خب این یک شیء است بالاخره، اما نسبت صفر به صد همون صد دیگه. اگر 100% سمن باید برگردد این میشه عرش مستوعب. همچنین اگر بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار باشد که نمونهاش در بحث دیروز گذشت. خب پس غرض این است که ما نقص های اعتباری داریم، ولو مسئله عبد و عمه برطرف شده باشد و الان نمونه ندارد، اما نقص های اعتباری در شریعت هست. اگر این چنین شد این به هیچ وجه مالیت ندارد. خب حالا ما باید ببینیم که در مسئله عبد و عمه این حق گرچه جریان عبد و عمه رخت بربست، ولی بسیاری از ظرائف حقوقی همچنان تو بحث‌های فقهی مونده و این است که حق الجنایی که مجنیون علیه علال جانی دارد این عین را درگیر می کند. این عین قابل خرید و فروش نیست، برای اینکه این درگیر با صاحب حق است. از همین جا فقها رضوان الله علیهم اومدن گفتن به اینکه حقی که متعلق به عین است چند قسم است، زیرا خود این که جزء عوضین است در فصل دوم از فصول کلی مسئله بی که فصل اول مربوط به عقد بود، فصل دوم مربوط به معقود علیه بود یا مربوط به عاقد بود، فصل سوم مربوط به معقود علیه است. در فصل سوم که درباره معقود علیه بحث میکنن میگن معقود علیه باید ملک باشه، منفعت محلله و اغلایی داشته باشه و تلق باشه. در بحث این که معقود علیه با تلق باشه میگن خرید فروش وقت درست نیست، خرید فروش رهن درست نیست، خرید فروش عبد جانی درست نیست و مانند آن. و اینکه حق الرهانه، حق الوقف و امثال ذلک این عین را از تلقیت میاندازد. کالا باید آزاد باشد. وقف آزاد نیست چون تحبیس اصل است، ملک هست. نظیر وقف مسجد نیست که فک ملک باشد، این وقف رغبات مسجد است. چون وقف رغبات مسجد است حبس اصل است، یعنی ملک هست اونجا محبوس و مقید. درآمدش رو باید صرف مدرسه یا مسجد یا مراکز درمانی بکنم و مانند آن. پس این تلق نیست، یعنی ملک هست ولی آزاد نیست. حق الجنایی هم همین است، این عبد ملک هست ولی آزاد نیست. بین حق الرهانه و حق الجنایه و حق الوقف مانند اون فرق است. در جریان وقف که این حق الموقوف علیه است، این ملک، این بدنه، این زمین که ملک وقف شده است برای فلان مرکز یا فلان گروه، حق اون موقوف علیه به این عین تعلق گرفته و این دو تا کار کرده. یکی این که این عین را از تلق بودن و از آزاد بودن به در آورده، یکی این که این رشته و زمام به دست موقوفان علیه هست. دو، یه وقت از انسان یه چیزی رو زنجیر میکنه و این بسته است، کسی زنجیر رو نگه نداشته، زنجیریست. یه وقت است نه زنجیریست ولی زمام زنجیر به دست کسی دیگه است. در حق الوقف، حق الرهانه و مانند آن این دو خصوصیت هست، یعنی این زنجیریست اولا، زمام این زنجیر به دست موقوف علیه یا به دست مرتهن است ثانیه. اگر موقوف علیه توانستن اجازه بدن که میدن، اگر مرتهن خواست اجازه بدهد که میدهد، وقتی چون زنجیر به دست مرتهن است، وقتی اجازه داد خب این باز میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه این حق درست است که این عین را زنجیری کرده، ولی بالقول المطلق زنجیری نیست، یه زنجیری است که در اختیار مرتهن است. اگر کسی به دیگری بدهکار بود، برای وثیقه یک ای زمینی رو یا خانه رو یا کالایی رو در رهن اون مدیون دائن میگذارد، این عین مرهونه مال راهن است. یک، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است. دو، لکن این عین مرهونه زنجیری و بسته است و زمامش به دست مرتهن است، که اگر راهن خواست مال خودش بفروشد باید مرتهن اجازه بده. این حق و رهانه این کالا را از تلق بودن انداخت دیگه، بست و زمامش هم به دست مرتهن است. اگر مرتهن اجازه داد که میشه فروخت، نداد نمیشه فروخت، زیرا این زنجیری محض نیست. ولی در حق الجنای اینجوری نیست. حق الجنای حقی است که جانی بر مجنون علیه دارد. این مجنون علیه امروز به دست مال زید است، خوب باش، زید فروخته به امر، باش، و هر کی میخواد بفروشه بفروشه، این موقع اعدامش میکنه. از هیچ طرف جایز نیست. مرتهن که مالک نیست، راهن مالک است ولی ملکش تلق نیست، چون شرط مبیع آن است که تلق باشد، آزاد باشد، این که آزاد نیست. در جریان حق الجنایه مجنون علیه میگد که من این موقع مناسب لازم که شد این عبد رو باید قصاص بکنیم، حالا مالک هر کی هست باشه، میخواد بفروشید، میخواد بفروشید، نفروشید. این تو نیست که اگر مالک عبد را فروخت حق الجنایه آسیب ببینه که. اما در جریان حق الرهانه این بند به مرتهن است، مرتهن به عنوان وثیقه نگه میداره. خب اگر ففروخت دیگه وثیقه در کار نیست که. بنابراین حقوقی که متعلق به عین است دو قسم است. یه وقت است که ارتباطش به یک شخص معین محفوظ است که نمیشه این پیوند رو قطع کرد، یه وقت است نه، با که شخص معین پیوند ندارد که. این مجنی و علی نسبت به این جانی حق دارد. خب حالا چه این جانی ملک زید باشد چه ملک عمر، اگر وقت اعدام شد تو اعدامش میکنند دیگه، ما قصاص شد قصاصش میکنند دیگه. اینما وجده و اقام علی رد. بنابراین پا دو جور حق داریم. در جریان حق و رهانه بله میگن این مانع بی است، برای اینکه مبی با تلق باشد، اما اینکه مانع بی نیست. پس بنابراین نه، این حق الجنایه مسقط مالیت است که از اون جهت مال نباشد، نه تعلق حق مجنیون علیه بر جانی باعث محدودیت اوست و مانع تلق بودن اوست و نمیگذارد او رو فروخت. نخیر، ملک تلقه. پس بنابراین حق الجنایه هیچ کدوم کار رو دوتا کار رو نمی کند، نه مزیل مالیت است نه مزیل تلقیت، این آزاد دیگه. خب بله بله، اون وقت این شخص حقش رو جمال میکنه، ولی فعلا این آزاده. نظیر حق الرهانه نیست که مرتهن وثیقش به همین عین باشه، بگه خب اگه دین من نداد من این رو میفروشم و دینمو میگیرم. بنابراین حق الرهانه با حق الجنایه این فرق فقهی رو داره. نه اگر چون که این شخص نه اینکه هر وقت بخوان که رو بله هر وقت بخواد این رو اعدامش میکنن یا قصاص میکنن. امروز بنده زید فردا برده عمرو. نه خب اون که دیگه عبد عابق نیست. عبد عابق باشه تو خونه مالک اولی هم هست ممکنه عباق داشته باشه. عباق و فرار مطلب دیگه است. چون عابق نیست، عبد عابق نیست، چه در خونه زید باشه، چه در خونه عمر باشه، امنیت تأمینه. بسیار خوب، حرف دیگه است، ولی صحبت در این کسی که معرض اعدام است نمیخرن. حالا اگر خریدن چی؟ و بعد البی و قبل القبض این جنایت کرده چی؟ بنابراین حق دو قسم است. خب این نه مانع بی است نظیر حق الرهانه، نه چون مزیل مالیت، چون مزیل مالیت نیست مانع اصل بی نیست. خب چرا اون در نحوه دیه فرق میکنه؟ دیه خطا یکیست، دیه شبه عمد یکیست، دیه حکم عمد قصاص است. خب بنابراین اگر چون چه این عبد فروخته شد و ما گفتیم به این که این حادثه قبل از عقد واقع شد و گفتیم از مالیت میافتد که معامله باطل است، و اگر بعد از عقد و قبل از قبض اتفاق افتاد، یعنی بعد از این دعوای رخ داد به کسی رو کشت و گفتیم از مالیت میافتد، این مربوط است به آن است از قاعده کل ما بی این طرف قبل قبضهی ما عموم تنزیل استفاده بکنیم، این میشه معامله باطل. اگر عموم تنزیل استفاده نکردیم، گفتیم فقط در مسئله خیار و مسئله زمان و منزله اوست، اینجا عرش هست و عرش مستوعب، پس ما عرش داریم و عرش مستوعب داریم. چرا؟ برای اینکه عبدی که در معرض اعدام است قیمتش صفر است، یعنی لا قیمت له، و اون مقداری هم که خریدن نسبت این صفر به اون قیمت نسبت صفر به صد دیگه، و کل ثمن به عنوان عرش باید برگرده. خب اینها راه دارد، منتها هم فروع نادر است و همین که برخی از مبانیش پذیرفتنش آسان نیست. اینها تتمه مسئله عرش. جهت دیگری که در جریان عرش است در شناسایی عرش است که ما عرش را چرا بشناسیم. مستحضرید که این گونه از مسائلی که مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن، کتاب بی را به صورت کتاب معامله در میاره. یعنی واقعا مکاسب کتابی است که کسی کاملا در خدمت او باشه، با او معنوس باشه، در بسیاری از ابواب معاملات اسلامی صاحب نظر میشه. چون همه بسیار از این حرفا درباره عقد اجاره هست، عقد صلح هست، عقد مزارعه و مزاربه و مساقات و مغارسه هست و ماننده، بسیار از این حرفا. لذا ایشون به صورت باز طرح کردن و اون است که حالا عرش را ما از کجا بفهمیم. عرش معناش مشخص شد که العرش ما هوه، و کم هوه او هم مشخص شد. عرش قیمت صحیح رو میسنجن، قیمت معیب رو میسنجن و تفاوت رو ارزیابی میکنن، از ثمن کم میکنن. این معنا این عرش است که العرش ما هوه. اما العرشو کم هو، آیا عرش مستوعب داریم یا غیر مستوعب داریم، اونم بحث اخیر بود که در اثر تقسیم نقص به نقص حقیقی و نقص اعتباری مشخص شد که عرش مستوعب در بعضی از موارد فرض می شود. اما العرشو لمه هو یا هل هو، چی عرش را چرا دست بیاریم؟ درست است که تفاوت قیمت صحیح و معیب و ارزیابی و نسبت سنجی، اما قیمت ها را از کجا بفهمیم؟ می‌فرمان به این که اگر طرفین خودشون صاحب نظر بودن، اهل سوق بودن، اهل معامله بودن، میدونن قیمت صحیح چقدر است، قیمت معیب چقدر است، این به صورت کلی، و این کالا جنسش چیست به صورت صغرا، اگر همه این حرفا را میدونن دیگه نیازی به این نیست که ما بحث بکنیم از کی بپرسن، چون اینا هم صغرا رو میدونن هم کبرا رو. صغرا رو میدونن که این واحد صنعت ساخت کدوم کارخونه است، ساخت کدوم کشوره، یا این گندم جنسش چیه، یا این میوه جنسش چیه، از کدوم صنف است. خب همه این خصوصیات میدونه این صغرا. قیمت فلون مصنوع مال فلون کارخونه مال فلون کشور چقدر است میدونن، هم صغرا رو میدونن هم کبرا رو. قیمت فلون گندم نوع گندم چقدر است، قیمت فلون نوع میوه چقدر است میدونن، هم میدونن این کالا از کدوم صنف است و هم قیمت او رو میدونن. پس صغرا و کبرا هر دو پیش بای و مشتری روشن است، نیازی به بحث نیست. اما همه که نظیر این دو تا اهل بازار نیستن، که گاهی یکی اهل بازار است دیگری نیست، گاهی هر دو غیر خبرن، چیکار باید کرد؟ خب الان ببینید اینجا مسئله این که قول عدل واحد، قول ثقه واحد حجت است یا نه، یه مسئله اصولی است. بخشی از اینها قاعده فقهی است، تو متن مسائل فقهی و فروع فقهی داره طرح میشه. اینه که این مکاسب روی کتاب جامع کرده است. خب حالا الان میخوام مراجعه کنم تو اصول. از این بحث‌های جزئی نمیشه که عرش را در تشخیص عرش ما به چی باید مراجعه کنیم. الان به عنوان تشخیص عرش دیگه نمیگن برو با اهل خبره مراجعه کن، این میشه یک کتاب فتوای بزرگان قبلی. اما حالا اینجا مبسوطا بحث میکنن که قول کی حجت است، یک، حجیت اون قول از چه باب است، دو، این میشه مسئله اصولی یا بخشی از این قواعد فقهی. پس اگر طرفین این امور را دانستن که نیازی به رجوع به غیر ندارد، اما اگر خواستن به غیر مراجعه کنن، غیر یه وقت است که گزارش کننده است، یه وقت است که خبیر است، کارشناس است، یه وقت است که شاهد است، و این شاهد گاهی در محکمه شهادت میدهد، گاهی برای خود متخاصمه. یه وقت است که انسان از کسی که مطلع است سوال میکند که آقا این صحیحش چقدر است، این معیبش چقدر است. این یک نفر مطلع کارشناس نیست ولی از دیگران شنیده این خبره این کار نیست، سالیانی هم این درس نخونده بشه کارشناس، ولی شنیده که اگر این علامت داشته باشه مال فلون کارخونه است، این شنیده و شنیده که قیمت این هم فلون مبلغ است. یک نفر هم صغرا رو معین کرده هم کبرا رو، یا یک نفر صغرا رو معین میکنه نفر دیگر کبرا رو معین میکنه و هر دو گزارشگرن نه کارشناس. اینا میگن که نظیر این دلال ها، این دلال ها درسی نخوندن، کارشناسی بلد نیستن، لکه از کارشناسا شنیدن که اگر این مارک داشته باشه مال فرونجاست، اما چرا مال فرونجاست، این کار تقلبی است یا تقلبی نیست، اینا رو دیگه نمیدونن و رمز و راز این کار علامت چیست، یعنی نمیدونن، اینا فقط شنیدن لکه این آدم موثقی هن. این متنازعین یعنی بایع و مشتری به یک شخص موثق مراجعه میکنن که این خبیر نیست، یک، شاهد نیست، دو، گزارشگر صرف از، سه، حالا یا به تنهایی از موضوع گزارش میده یعنی از صغرا، یا به تنهایی از کبرا گزارش میده یا از هر دو. این متنازعین گاهی از یک نفر هر دو مطلب را میشنون، گاهی از یکی صغرا را میشنون از دیگری کبرا، از یکی میشنون که این گندم از جنس کجاست مال کدوم شهره، این واحد صنعتی، این یخچال، این تلویزیون، این رادیو ساخت کدوم کشور است، ساخت کدوم کارخونه است، این رو میشنون. اون فقط به عنوان گزارشگر و قیمتش هم چقدر است از دیگری میشنون یا از اون میشنون. این یه فرض. یه وقت هست به خبیر و کارشناس مراجعه میکنن. خب کارشناس نظر نهایی خودشو میده، آیا این از باب شهادت است، حرف کارشناس، یا قول خبره، مطلب دیگه است، کاری به شهادت ندارد. مسئله شهادت هم گاه شهادت در محکمه است که اگر پیش حاکم شهر نباشه ارزشی ندارد، مثل شهادت بر قصاص، قتل عمد، غیرت عمد، که این اگر در محضر حاکم شهر نباشه ارزش ندارد. یه وقت است نه، شهادت کاری به محکمه شهر ندارد، نظیر این که کسی دو شاهد عادل شهادت میدن که ما ماه رو با این خصوصیت دیدیم، این دیگه محکمه نمیخواد، دیگه حاکم شهر نمیخواد. اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادن که ما ماه رو با این خصوصیت دیدیم، برای این شخص شنونده ثابت میشود که اول ماهه. خب پس شهادت یه بخشش مربوط به محاکم است که این رأساً از بحث بیرونه. الان برای حل دعوای متخاصمان هم احتمال شهادت هست، هم احتمال قول خبره است، هم احتمال گزارشگری. یه بحثی است که اینا از سنخ این شهادت از سنخ خبر است یا از سنخ انشاء. اون یه بسمر علمی دارد که انشاء یه چیزی است در مقابل خبر، و اینها هیچ کدوم از سنخ انشاء نیستن، اینا خبرن، منتها خبر اقسامی دارد. پس اینا هم از سنخ خبرن ولی بیانگر یه واقعیت هست. خب تفاوت جوهری قول خبره و شاهد آن است که اون خبیر از حدس خبر میدهد نه از حس، ولی شاهد از حس خبر میدهد نه از حدس. کارشناس رفته درس خونده، استنباط کرده، اجتهاد میکند، میگوید این کالا در شرایط کنونی بیش از این مقدار نمیارزد. این را از سوال بکنی از کی میگی؟ میگه از خودم میگم. از کی میگم چیه؟ هر کی بیش از این بخره مقبونه، هر کی کمتر از این بفروشه فلانه فلانه. این رو نظر خودش میگه. اما شاهد از حس خبر میدهد، میگه اونطوری که من شیدم، اونطوری که مسموع است، اونطوری که مطلعین میگن، من شهادت میدم که قیمت این در بازار این است، نه این باید باشد، نه این مقدار میارزد. کارشناس میگه این مقدار میارزد، کمتر بیشتر بخری تراش مقبونه. کارشناس و خبیر از حدس خبر میدهد، شاهد از حس خبر میدهد. این بیان نورانی را که مرحوم محقق در متن شرعی از بوشنوار که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نقل شد است به عنوان حدیث مرسل، این است که حضرت به این شخص فرمودن آفتاب میبینی؟ عرشکت بله. فرمود الا به مثل هازا فشد اوده، اگه مطلب برای تو مثل این آفتاب روشن است شهادت میده بگرنه رها کن. قرص آن است که این باید روی حس باشد نه روی حدس. پس یه فرق جوهری بین اهل خبره و بین شاهد است. خبیر میگه من مجتهدم در این رشته، این یه مقدار میارزه. الان یه زمینی رو میخوان خرید و فروش کنن، از طرف دستگاه قضایی کارشناس میارن، این دیگه زمین نظیر نخود لوبیا یه چیزی رایج بازار نیست که مرتب بخرن بفروشن تا این کار بازار خبر بده. که این میگه در شرایط فنونی این در تره هست یا فرون جهات هست یا باید تعریض بشه یا باید مثلا بافت فرسوده داره، همه این جهات را ارزیابی میکنه، مجتهدن فتوا میده که این مقدار میارزد. این میشه که اهل خبره. اما شاهد از جریان روز خبر میده، یعنی در بازار این رو اینقدر میخرم، دیگه اجتهادی بحث نمیکنه. بنابراین قول اهل خبره چیز دیگه است، قول شاهد چیز دیگه است، یکی از حدس خبر میده، یکی از حس خبر میده. در مقام ما اگر کسی نه اهل خبره باشه نه شاهد، یه حکم داره. بخواد اهل خبره باشه یه حکم داره، بخواد به عنوان شاهد باشه یه حکم دیگه داره. اما اون فرع اول، خب میبینید این در همه جا اثر دارد، این خصوصی به عرش و خیار عیب هم سارداره نیست، تو خیار قبر هست، تو خیار رؤیه هست، تو خیلی از موارد این در نزاع هست، تو مصالحه و مزارعه و مزارع همه هست. حجیت قول، قول مسئله اصولی است، که چی حجت هست چی حجت نیست. وقتی انسان بحث میکند عن الحجت فی الفقه میشه مسئله اصولی. خدا غریق رحمت فی مرحوم آیت الله عظمه و بروجردی رضوان الله علیه، ایشون فرمایششون بود که موضوع علم اصول الحجت فی الفقه هست. یعنی ما داریم تو اصول بحث میکنیم که اون چی که در فقه حجت چیه. بعضی ها گفتن که منابع اربعه است و فلانشون فرمودن جامعش اینه مثلا. خب الان ما بخواهم بگیم بحث بکنیم که چی حجت در اینجا. میبینید این اصلا مسئله فقهی نیست. خب طرح این برای نجات دادن مسئله اصولی از اون کمبودها، این گونه از زوایا که تو اصول که مطرح نمیشه که کجا قول گزارشگر است، کجا قول خبره است، کجا قول شاهد در جریان عادی است، کجا قول شاهد در محکمه است. این احکام چهارگانه که اینجا جای جداگانه مطرح نشه، تو ابواب متفرقه مطرحه. خب در اینجا اگر چون چه ما گفتیم بنای اوغلا بر اعتنای به خبر ثقه است، چه در احکام چه در موضوعات، بعد آیه نفع رو هم تأیید گرفتیم، اینجا اگر یه انسان موثقی ولو خبره نیست به او بگوییم به چه دلیل این مقدار میزه، میگه من چه میدونم چه دلیل، ولی این رو بازار این مبلغ میخرم. این گزارشگر موضوعات است به لحاظ خارج. اگر خبر واحد لدل اغلا در احکام در موضوعات هم معتبر است. اغلا حرف یه انسان موثق رو گوش میدن. چرا حجیت خبر واحد مهمترین دلیلش همون بنای اغلا است؟ برای اینکه مورد اعتماد اغلا است، شاید هم رد نکرده. اینجا هم مورد اعتماد اغلا است که اگر کسی مورد موثق باشه میتونن اعتبار بکنن، بنابراین میشه از باب خبر ثقه و آیه نبع و اینها اگر هم تام باشه در حد تأیید است، اگه تام نبود که هیچ. عمده آن است که ما در جریان خبره و جریان شاهد این مسئله رو حل کنیم. اگر این از باب خبر واحد نبود که از حس، خبر واحد هم از حس میگوید نه از باب شهادت و به عنوان شاهد نیست، اگر قول خبره بود میگه من از کسی نشیدم، خودم و از اقتصاد مملکت اینه، این مقدار میرسد، این خبیر است و کارشناس فن نیست. اگر از باب شاهد باشد حکم شهادت دارد. خب حکم شهادت چیه؟ آیا در اسلام در جریان موضوعات اصل بر این است که خبر واحد، گزارش واحد حجت باشد الا ما خرج به دلیل، یا اصل بر تعدد است الا ما خرج به دلیل؟ در مواردی نظیر غزوها، نظیر شهادت بر مسائل نکاح و صفا و امثال ذالک، اونجا تعدد معتبر است. در اونجایی که دلیل خاص بر تعدد نیست و خبر واحد کافی است. آیا اصل بر کفایت گزارش یک نفر است الا ما خرج به دلیل؟ نظیر اینکه مؤذن اگر عادل و موثق باشد و هواشناس باشد و زمانشناس باشد، همین که او اذان گفته انسان میتواند افطار کند، حجت شرعی است، یا نماز بخوند. قول ثقه در اعلام به دخول وقت یا خروج وقت در سحر حجته. اگر گفتیم و این بنابر اصل خواهد بود، اگر اصل بر اعتبار قول ثقه واحد است الا ما خرج به دلیل، این گونه از موارد رو شاهد میگیرن، اون جایی که بیش از یک نفر لازم است میگن خرج به دلیل. اگر اصل بر تعدد بود نظیر اون چه که در دیات و جغصوص و قصاص و امثال ذالک است، اونها محور اصلی است، الا ما خرج به دلیل و اون است که قول مؤذن واحد و امثال عدل واحد در موارد دیگر اینا رو میگن خرج به دلیل. خب اینا رو قواعد کلی است. بنای اغلا چیه؟ بنای اغلا این است که اهل خبره اگر قولش معارض نداشته باشد قول خبره رو گوش میده، شاهد اگر معارض نداشته باشد موثق باشد گوش میده، اما نصوص خاصه در این زمینه اصل را مشخص کرده است الا ما خرج به دلیل یا مشخص نکرده، به وجوهی استدلال شده، به روایات استدلال شده که یکی همون جریان مسئله ابن صدقه است که تو اصول ملاحظه فرمودی که اون رو باید جداگانه از متن روایی بخونیم. در اون روایت آن است که حضرت فرمود الاشیاء و کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه. اصل بر براءت است، اصل بر طهارت است، اصل بر حلیت است، مگر دو عامل. اگر برای شما بیان شد، علم پیدا کردی، خب برخلاف این اصل عمل میکنی. اگر برای شما علم حاصل نشد، بینه قائم شد، خب برخلاف این اصل طهارت و اصل براءت عمل میکنی. وگرنه اشیاء کلها علی هذا رو براءت است و طهارت است و حلیت است و مانند اون. الاشیاء کلها علی هذا الا ان یستبین لک، یعنی علم پیدا کنی برای شما بیان بشه، او تقوم به البینه. بینه هم دو تا شاهد عادل است، بنابر اینکه بینه در شرع عدلین باشد. خب اگر منظور از روایت مسئله این باشد که منظور از بینه عدلین است، پس قول خبیر واحد و کارشناس واحد حجت نیست، قول شاهد واحد هم کاهی نیست، عدلین لازم است. بینه اگر منظور عدلین است، پس در موضوعات خبر واحد کافی نیست، گزارش واحد نیست، مگر اینکه روشن بشه منظور از این بینه اون شهادت عدلین نیست. اگر منظور از بینه شهادت عدلین نبود، گزارش قول ثقه واحد در موضوعات مانند احکام میشه حجت، که تتمه بحث انشاءالله فردا میکنیم.